فصل 16. یکی از اشتغالات فکری روزافزون من طی سالهای آخر دهه 40 توجه به نقش فرهنگ در فرایند ترقی و پیشرفت ایران بود. پادشاه مایل بود که کشور بعد از جبران عقب ماندگی های اقتصادی به سوی دموکراسی پیش برود و در نظر من مهمترین انگیزه برای رسیدن به دموکراسی توجه به مفاهیم فرهنگی بود. میبایستی از یک سوی به هنرمندان ایرانی کمک کرد، بر کار آنها ارج نهاد و آنها را به ایرانیان و خارجیان شناساند و از سوی دیگر مرزهای ایران را به روی هنرمندان کشورهای دیگر گشود. من از پسردائیم رضا قطبی خواستم در این زمینه با من بیندیشد و بدینسان فکر ایجاد یک فستیوال بزرگ جهانی هنرها نضج گرفت. از همان آغاز آرزوی نهایی من آن بود که این فستیوال مکانی باشد برای عرضه آفرینش‌های هنری معاصر در زمینه تئاتر و موسیقی و نیز جایی برای زنده کردن هنرهای سنتی و کهن سراسر جهان و به دور از ابتذال برنامه‌هایی که برای جلب سیاحان تهیه می‌شد و اصالت هنری نداشت و زیر عنوان فولکلور و هنرهای محلی به مردم عرضه می‌گردید. وزارت فرهنگ و هنر با این فکر موافقت کرد و ما به سرعت کمیته بنیانگذاری این فستیوال را متشکل از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و مسئولان دولتی تشکیل دادیم. نخستین تصمیم تعیین محل برگزاری این فستیوال بود و کمیته به اتفاق آرا شهر شیراز را برگزید. نزدیکی این شهر به تخت جمشید و بهره‌ای که کارگردانان تئاتر می توانستند از این چشمانداز و بیابان پیرامون آن ببرند، موفقیت فستیوال را در آینده نوید می داد. علاوه بر این، شیراز شهری است پر آوازه. شهر سعدی و حافظ، دو شاعر محبوب ایرانیان که زمانی دراز پایتخت ادبی ایران محسوب می شد و امروز نیز وجود آرامگاه این دو شاعر موقعیتی خاص به این شهر داده است. واحی سرسبز و جایگاه شعر و ادب، سرزمین عشق و گل و بلبل. برای خلاقیت هنری هیچ شهر دیگری نمی توانست جای شیراز را بگیرد. از جنبه عملی نیز شیراز با داشتن میهمانخانه های متعدد و خوابگاه های کوی دانشگاهش امکانات زیادی برای برگزاری فستیوال در اختیار ما می گذاشت. مقدمات بنیانگذاری فستیوال فراهم شده بود و حال می بایست به جنبه اساسی آن، یعنی جلب توجه هنرمندان ایرانی و خارجی، پرداخت. ما از تولیدات هنری ایران در سالهای 40 آگاهی داشتیم، اما در جستجوی آثار هنری ناشناخته برآمدیم. گروه مسئول برگزاری فستیوال به ریاست فرخ قفاری، مدیر آینده فستیوال شیراز، پیشگامانی را به جستجوی هنرمندان به دور افتاده ترین نقاط ایران فرستاد و آنچه که آنها برای ما به ارمغان آوردند حتی امروز نیز موجب تحسین و امیدواری من و آینده این مملکت است. در دور افتاده ترین و منزوی ترین دهکده ها، نقالان، گروه های موسیقی و دسته های کوچک خیمه شب بازی و البته تعدادی شاعر می زیستند. این هنرمندان را که هر یک هنر خود را به سبک خاص محلی و منطقه‌ای عرضه می کردند کشف کردیم. سپس می بایست فهرستی از آنها تهیه کرده معیارهایی برای گزینش و دعوت از آنها بیابیم. تعداد زیاد این هنرمندان کار ما را در انتخاب دشوار می کرد. همین روش برای گزینش هنرمندان خارجی اتخاذ شد. اعضای کمیته از جمله فرخ قفاری و بیژن سفاری برای اطلاع از آنچه در فستیوال‌های دیگر انجام می‌گرفت، رهسپار آسیا و اروپا شدند. برای موسیقی معاصر فستیوال رویان و برای تئاتر فستیوال بین المللی نانسی در فرانسه مورد توجه قرار گرفت. در همین فستیوال بود که بوب ویلسون را کشف کردیم، کارگردانی که بعدها مانند بسیاری دیگر به فستیوال شیراز آمد و بالاخره در شهریور ماه 1346 نخستین فستیوال شیراز را بدون سر و صدای زیاد افتتاح کردیم. شهریور از آن جهت انتخاب شده بود که دانشجویان بتوانند با استفاده از تعطیلات دانشگاهی از امکانات این فستیوال بهره گیرند. دلیل دیگر اینکه شهریور از بهترین فصول است. هوا نه گرم است و نه سرد. شرکت یهودی منوهین در این فستیوال شرکت استادان دیگری را به دنبال داشت. سال بعد یانیس گزناکیس و آرتور روبین اشتاین ما را با حضور خود مفتخر کردند. در سال 1348 ما با انتخاب موضوع سازهای ضربی در جهان به کسب نخستین موفقیت بین المللی نائل آمدیم. در این برنامه سازهایی چون تنبک، مردنگان هندی و گملان بالی و طبل رواندایی و بسیاری دیگر نواخته شد. یانیس گزناکیس برای بار دوم و آهنگساز ایتالیایی برونو مادرنا در فستیوال سال 1348 شرکت کردند. از آن هنگام به بعد موفقیت فستیوال تا سال پایانی آن یعنی 1356 روزافزون بود. در سال 1355 برابر با 1976 سازمان گفتگوی فرهنگ‌ها را تأسیس کردیم. هدف این سازمان عبارت بود از ایجاد روابط میان فرهنگ‌ها در سطح جهان و نخستین سمینار این سازمان در سال 1978 با شرکت کشورهای اروپایی، ژاپن و مصر در ایران تشکیل شد. هرچند من بنیانگذار این فستیوال بودم، اما در سالهای بعد فقط برای افتتاح و استفاده از برخی از برنامه‌ها در آغاز و پایان فستیوال به شیراز می‌رفتم. خوشبختانه فستیوال تحت قیمومت دولتی یا اداری در نیامد و مسئولیت برگزاری آن فقط به عهده کمیته‌ای بود که از هنرمندان آزاداندیش و مبتکر تشکیل شده بود. همه شرکت کنندگان خوشنودی خود را از حضور در این فستیوال ابراز کردند. شور و شوق ایرانیان برای کشف موسیقی و نمایش سرزمین‌های دیگر و نیز تئاتر ایرانی به خوبی نمایان بود. در مقابل هنرمندان نیز از استقبال گرم تماشاگران بی نهایت خرسند بودند. تمام شهر شیراز بسیج شده بود تا شرکت کنندگان احساس غربت نکنند و جملگی از استاندار و شهردار و فرمانده نظامی در این راه کوشا بودند. حتی من نیز در جابجا کردن صندلی‌ها و نیمکت‌ها و کمک به این و آن تردید نمی‌کردم. هنرمندان در انتخاب محل نمایش خود آزاد بودند و کافی بود تقاضایی کنند و کمیته برگزاری همه کوشش خود را برای گشودن درها و تهیه اتومبیل و کامیون و وسایل دیگر به کار می‌برد. در سال 1351 رابرت ویلسون نمایشی بسیار طولانی به مدت 168 ساعت یعنی 7 روز و 7 شب بدون وقفه در روی تپه‌های مشرف به شیراز برپا کرد. به عقیده من این رویداد مهمی در تاریخ تئاتر محسوب می شود. دیگر کارگردانان مکانهای دیگری برای نمایش برگزیدند، مانند تخت جمشید یا کاروانسرایی در داخل بازار یا خانه قدیمی در شهر و یا یکی از باغ‌های متعدد شیراز. آلیس در سرزمین عجایب در یک انبار میوه برگزار شد و من در حالی که روی فرش بر زمین نشسته بودم به تماشای آن پرداختم. در سال 1350 برای نمایش اورگاست نوشته تد هیوز، پیتر بروک به تخت جمشید آمد. تهیه مقدمات این نمایش ممکن بود به فاجعه‌ای بیانجامد، اما حضور من برای رفع مشکلات مفید واقع شد. من 2 ساعت قبل از نمایش عازم تخت جمشید شدم. در میان راه ناگهان به ازدحامی برخوردیم. راننده اتوبوس ما سرعت را کم کرده متوقف شد. منوچهر گنجی، وزیر آموزش و پرورش، با رنگی پریده از میان جمع بیرون آمد و گفت: اولیا حضرت به موقع تشریف آوردید. آقای بروک خیلی عصبانی است و می‌خواهد نمایش را تعطیل کرده فوراً به اروپا بازگردد. مگر چه خبر شده؟ سرباز محافظ به او اجازه عبور نداده. آقای بروک کجاست؟ با همراهانش در آن قهوه خانه نشسته و به حرف کسی هم گوش نمی دهد. می خواهم با او صحبت کنم. لحظه بعد او را دیدم. عصبانی بود. به او گفتم: آقای بروک، این سرباز ساده به وظیفه‌اش عمل کرده. شما را نشناخته. مقصر او نیست. مقصر ما هستیم. از ما دلگیر نباشید. میهمان ما ساکت شد و آنگاه من با حرارت بیشتر و به شوخی به او گفتم: آقای بروک، فعلا من نقش یک هنرمند و شما نقش ملکه را ایفا می کنید. او به من خیره شد و ناگهان چهرهش شکفت. تصویر زیبایی ارائه کردید. اگر موافق باشید هر کدام نقش خودمان را از سر گیریم. در سال 1353 موریس بوژار که از آن زمان عاشق ایران شد با اثری به نام گلستان ملهم از نوشته سعدی که برای این فستیوال تهیه شده بود به شیراز آمد. من که از موضوع اطلاع داشتم از همسرم خواستم که برای دیدن آن به شیراز بیاید. ما از همان نخستین دقایق مفتون این اثر شدیم. موریس بوژار برای پیش درآمد از موسیقی سنتی بلوچستان الهام گرفته بود. آنگاه رقاصان ظاهر شدند و این نمایش زیر آسمان پرستاره تخت جمشید بیگمان یکی از لحظات بی‌نظیر و تاریخی این فستیوال بود. این باله با صدای فوق‌العاده رضوی که به همراهی موسیقی سنتی ایرانی اشعاری از مولانا می‌خواند به پایان رسید. موریس بوژار در آخرین فستیوال شیراز در سال 1356 نیز شرکت کرد. سپس انقلاب اسلامی به همه این همکاری‌ها پایان داد. سال‌ها بعد در دهه 60 در نیویورک او را ملاقات کردم و هر دو آنچنان متأثر شدیم که نتوانستیم جلو اشک‌هایمان را بگیریم. در سال 1354 تئاتر نو با شرکت در فستیوال به افتخارات ما افزود. این واقعه فرهنگی بی سابقه بود، زیرا تا بدان روز تئاتر نو در خارج از ژاپن به روی صحنه نیامده بود. آنها با آگاهی از حضور من در برنامه دعوت فستیوال را پذیرفته بودند. من غالباً فرزندانم و خصوصاً رضا و فرهناز را به دیدن بعضی از برنامه‌های مورد علاقه آنها می‌بردم. در نخستین شب نمایش تئاتر نو، لیلا دختر کوچکم مرا همراهی می‌کرد. او در آن زمان بیش از 5 سال نداشت، اما نمایش را تا به آخر با دقت دنبال کرد. زیبایی شگفت‌انگیز نو ما را مسحور کرده بود. در کنار این رویدادهای بین المللی، تئاتر ایران نیز تجدید حیات می کرد. در اینجا باید از کارگردانانی چون آربی آوانسیان، بیژن مفید و پرویز صیاد نام ببرم. گروه های متعددی از بازیگران جوان برای آماده کردن خود جهت شرکت در فستیوال شیراز تمام سال به تمرین می پرداختند. نوازندگان نیز به نوبه خود به آهنگ های سنتی فراموش شده جان تازهی می بخشیدند و ما شبها برای شنیدن آهنگ هایشان به حافظیه باغ آرامگاه حافظ می رفتیم. قسمتی از باغ با قالی فرش و با بالش های رنگین تزئین شده بود و شب هنگام نور شمع های کوچکی که در گوشه و کنار باغ با باد گرم شیراز تکان می خورد دیده می شد. جمعیت شرکت کننده آنچنان زیاد بود که عده‌ای حتی امکان ورود به باغ را نمی یافتند. من از شرکت در این برنامه ها لذت خاص می بردم. در این محیط دلپذیر میهمانان خارجی و ایرانی در کنار هم در جستجوی رازهای پنهان احساس نزدیکی و یگانگی می کردند. بعدها محمود یکی از بهترین خلبانهای هواپیمای شکاری که در جنگ عراق شرکت کرده و پس از آن به آمریکا پناهنده شده بود به من گفت: شهبانو، علاقه من به شما از شبی آغاز شد که شما را در آرامگاه حافظ دیدم. من در پیاده روی خیابان نشسته بودم و به موسیقی ایرانی گوش می دادم. یک لحظه از جا برخاستم و شما را در برابر خود یافتم. شما در میان جمعیت نشسته بودید و چهره شما نشان داد که از بودن با ما خوشحالید. علارغم مقامتان احساس می شد که به ما نزدیک هستید و یک ریشه فرهنگی همه ما را به هم پیوند می دهد. بسیاری از جوانان بعداً اعتراف کردند که شرکت در فستیوال ها موجب شده بود که به فراگیری هنرهای مربوط به سینما و تئاتر و موسیقی روی بیاورند. آنها با دیدن آفرینش های هنری ایرانی و سرزمین های دیگر به ذوق و علاقه هنری خود پی برده بودند. شیراز همچنین آزمایشگاهی برای اندیشه‌های تازه به شمار می‌رفت و می‌توانست موجبات دگرگونی افکار را فراهم آورد، تا جایی که بعضی ادعا کردند که فستیوال بستر واکنش‌های اسلامی و یکی از دلایل فروپاشی سلطنت بود. از قرار معلوم یکی از نمایشنامه‌ها که توسط یک گروه مجار اجرا می‌شد موجب تعجب و رنجش برخی از مردم شد. من این نمایش را که مورد اعتراض قرار گرفته بود شخصا ندیدم، اما مخالفین رژیم که به دنبال فرصت بودند، مأمورین امنیتی که همواره آزادی عمل مدیران فستیوال را نمی‌پسندیدند و نیز مخالفان من این رویداد را خصوصا بعد از انقلاب بهانه‌ای برای انتقادات خود قرار دادند. این فستیوال محلی شده بود برای ابراز عقاید مختلف سیاسی، بدین ترتیب که بعضی از گروه‌های خارجی علناً و به صورتی تحریک‌آمیز مخالفت خود را با پادشاه نشان داده آزادی بیشتری برای مردم ایران طلب می‌کردند. مثلا یک گروه آمریکایی به نام نان و عروسک نمایش خود را در کنار دیوار قلعه شیراز اجرا کردند و بدینسان می‌خواستند به صورت نمادین محیط خفقان آور زندان را به یاد مردم بیاورند. ما آنها را در اجرای نمایش‌های خود آزاد می‌گذاشتیم و اجازه می‌دادیم که آنچه می‌خواهند بگویند، حتی اگر کار آنها مأمورین امنیتی را عصبانی می‌کرد. هنرمندان ایرانی نیز از این فرصت برای انتقاد از سلطنت استفاده می کردند و آنها نیز در کارشان آزاد بودند. در فردای روز نمایشات میزگردهایی با حضور کارگردانها در دانشگاه شیراز برپا می شد. به من گفتند که روزی گروتوفسکی کارگردان لهستانی که در یکی از این میزگردها شرکت داشت مورد خطاب یک دانشجو قرار گرفت که از او پرسیده بود آیا می دانست با شرکت در جشن هنر شیراز از استبداد پشتیبانی می کند؟ گروتوفسکی در پاسخ گفته بود اگر به آنچه می گویی ایمان داشتی به جای این که با من در آرامش صحبت کنی تفنگ به دست بالای آن کوه بودی. بعضی از روزنامه نویس‌های اروپایی که به شیراز می آمدند با سلطنت مخالفت داشتند و آماده مبارزه. آنها از علاقه من به فرهنگ آگاه بودند و غالباً تقاضای ملاقات مرا می کردند و همواره گفتگوی ما با سوالات اعتراض‌آمیز آنها آغاز می شد. من سعی می کردم عقاید پادشاه را برای آنها بازگو کنم و از عقب ماندگی ایران نسبت به اروپا در طول قرن‌ها صحبت می کردم و از مخاطبین خود می خواستم که به مقایسه آنچه قابل مقایسه است بپردازند و اندک اندک متوجه شدم که آنها حرف مرا می فهمند. گفتگوهای من پایان ناپذیر بود و گاه تا 2-3 صبح در باغ ارم در کنار شمع‌های کوچک باغ ادامه می‌یافت. هر سال گفتگوهایمان را از سر می‌گرفتیم و بسیاری از این خبرنگاران در شمار دوستان من درآمدند. در نظر برخی از وزرا و مشاورین پادشاه، فستیوال شیراز نشانی از علاقه من به ایجاد یک فضای باز بود. بدین ترتیب اسدالله علم وزیر دربار که به فرهنگ و هوش او ارج می نهادم در خاطرات خود به عقاید لیبرال نابجای من ایراد گرفته است. خیلی ها خواستند که میان جریانات فکری من و پادشاه اختلافی بیابند. در حقیقت ما در مسائل اساسی هیچ گونه اختلافی نداشتیم. او معتقد بود که پیشرفت اقتصادی ایران هنوز به حدی نرسیده که بتواند جوابگوی آزادی کامل در جامعه به سبک غربی باشد. مملکت هنوز نیازمند یک دهه ثبات است، اما مایلم پسرم به نوعی دیگر سلطنت کند. او امیدوار بود کشوری برای فرزندش به جای گذارد که آمادگی کامل برای دموکراسی داشته باشد. ما در این باره غالبا صحبت می کردیم و من می دانستم که او چه شتابی برای تحقق بخشیدن به تحولات دارد و چگونه با گذشت زمان مبارزه می کند و به همین جهت هنگامی که در داخل و خارج درباره نبود آزادی سیاسی و افکار صحبت می شد رنج می بردم. چنین تهمت‌هایی به پادشاه ناروا بود، برای اینکه فرانسه بعد از انقلاب 1789 و یا ایالات متحده آمریکا وارد مرحله دموکراسی شوند حدود یک قرن لازم بود، در حالی که از ایران توقع داشتند که بدون گذشتن از یک مرحله انتقالی از قرون وسطا به دموکراسی امروزی اروپا برسد. در چنین وضعی به نظرم می رسید که وظیفه من آن است که میان انتظارات گروهی از مردم و پادشاه نقش سفیر حسن نیت را ایفا نمایم. من به درستی تصمیمات پادشاه اعتقاد داشتم و سرسختی و پشتگار او را تحسین می کردم، ولی در این حال دلزدگی بخشی از روشنفکران و رجال سیاسی و دلسردی آنها را در برابر ثبات عقیده‌ای که به ضرورت آن پی نمی بردند نیز درک می کردم. مردم که به روحیه و طرز کار من آشنا بودند در نوشتن نامه و یا تقاضای ملاقات تردید نمی کردند. آنها گاه هنرمندانی بودند که در شیراز با آنها برخورده بودم و یا استادان و دانشجویان. آنها مطالبی علیه سلطنت نوشته بودند یا در تظاهرات شرکت کرده بودند و با دستگاه‌های امنیتی درگیری داشتند. من به موضوع رسیدگی می‌کردم و در صورت لزوم از پادشاه کمک می‌خواستم و او معمولاً با تقاضای من موافقت می‌کرد و گاهی نیز شخصاً اقدام می‌کردم و در غالب موارد موفق به آزاد کردن شخص مورد نظر می‌شدم. مأمورین بعضی اوقات بیش از حد لزوم سخت می‌گرفتند و این امری است که در اکثر کشورهای در حال توسعه که هر کس مایل است از قدرت محدود خود بیشترین استفاده را بکند روی می‌دهد. در نتیجه این افراد به جای خدمت علیه رژیم عمل می‌کردند. به طور مثال وقتی برای افتتاح یک گالری نقاشی می‌رفتم، مأمورین ساواک آنچنان دردسری ایجاد می‌کردند که فردای آن روز بیشتر درباره عمل آنها صحبت می‌شد تا افتتاح گالری. این مأمورین فهرست اسامی مدعوین را قبلاً می‌خواستند که طبعاً در اختیارشان گذاشته می‌شد، اما در روز موعود یکی از مدعوین را بازداشت می‌کردند و یا مانع ورودش می‌شدند. این کار آنها مرا در وضعی بسیار ناخوشایند قرار می‌داد. من به آنها می‌گفتم شما که فهرست اسامی را دیده بودید و اعتراض نکرده بودید، حالا که این شخص به اینجا آمده به بهانه اینکه درباره دولت چنین و چنان نوشته برایش دردسر درست می‌کنید، باید توجه داشته باشید که با این طرز عمل او را در عقایدش راسخ‌تر خواهید کرد. آنها در پاسخ معذرت می‌خواستند و ادعا می‌کردند که او را به جای شخص دیگری گرفتند، اما آنچه که نباید اتفاق افتاده بود. مأمورین شهربانی گاهی اوقات بدون توجه لازم عمل می‌کردند. به خاطر دارم که در آغاز سال‌های 50 زنده‌رودی نقاش ایرانی که شهرت بسیاری داشت و در آمریکا زندگی می‌کرد برای نمایشگاه نقاشیش به تهران آمده بود. او همانند بسیاری از هنرمندان غربی آن زمان موهایی بلند داشت. تنها به همین بهانه او را در خیابان بازداشت کرده سرش را تراشیدند. این کارانها مرا دیوانه کرد و درباره آن با پادشاه صحبت کردم. او دستور داد مسئول این کار توهین آمیز را از کار برکنار کنند. یک بار دیگر از بازداشت رئیس شرکتی که چند روز پیش همراه با رؤسای شرکت‌های دیگر در کاخ پذیرفته بودم با خبر شدم. او با صراحت بسیار درباره مشکلات و خصوصاً دستورالعمل ناپسند یکی از وزرا با من صحبت کرده بود. این اتفاق در دوره‌ای رخ داد که دولت برای کنترل افزایش قیمت‌ها گروهی از دانشجویان را برای نظارت بازرگانان و اصناف به بازار فرستاده بود. این رئیس شرکت که مورد احترام همه بازاریان بود برای من توضیح داده بود که تا چه اندازه این عمل موجبات ناراحتی بازرگانان را فراهم کرده، آن را توهینی به خود تلقی کرده بودند. من حرف او را پذیرفته از او تشکر کردم. روز بعد مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند به طوری که تصور می رفت من آزادی بیان او را محکوم کرده ام. من بسیار عصبانی و شرمنده شده بودم و این مطلب را به پادشاه گفتم. این غیر قابل قبول است. یک ایرانی به خانه ما می آید، با من چای می خورد و درد دل می کند و روز بعد مأمورین ساواک او را بازداشت می کنند. این کار بسیار زشت است. من این افراد را میپذیرم برای اینکه بعداً با شما صحبت کنم و کار شما را سبک کنم. این غیر قابل تحمل است که آنها از پیش ما نرفته گرفتاری پیدا کنند. پادشاه طبعاً فوراً امر به آزادی او داد، اما این بار نیز کاری که نمیبایست انجام شده بود. دستگاه اداری هم دست کمی از دستگاه امنیتی نداشت. بدین ترتیب که وزارت اطلاعات گمان برد با جلوگیری از انتشار یک مقاله به بهانه کاربرد بیانی خودمانی درباره خانواده سلطنتی کار درستی انجام می‌دهد. خانم خبرنگاری با دختر ما فرهناز مصاحبه‌ای انجام داده بود و بدیهی است که فرهناز در صحبت خود از اصطلاح بابا و مامان استفاده کرده بود و برادرش را نیز بدون ذکر عناوین به نام خوانده بود. خوشبختانه خبرنگار مادر مرا می شناخت و به او تلفن کرده بود. ما در آن زمان در یک سفر رسمی در خارج به سر می بردیم. مادرم توانست با همسرم تماس بگیرد. او که از این کارهای احمقانه عمیقاً ناراحت می شد، از رئیس دفتر خود خواست فوراً با مسئولین وزارتخانه تماس گرفته از آنها بخواهد که از روزنامه نویس پوزش بخواهند. ما یقین داشتیم که این نوع رفتارها با باز شدن ایران به سوی جهان اندک اندک رو به کاهش خواهد رفت. فعلا میبایستی بدون رنجاندن این و آن به دادن توضیحات اکتفا کرد. یک روز صبح استاندار یکی از ولایات به من تلفن کرد. اولیا حضرت، ساکنین یکی از دهکده‌های ما میخواهند حمام عمومی کوچکی را افتتاح کنند و مایلند نام پادشاه را بر آن نهند. به نظر من این کار درستی نیست. من با او کاملا موافق بودم. واقعا مسخره بود. یک صد یا یک میدان عمومی شاید، تازه در این مورد هم با زیاده روی موافق نبودم، اما یک حمام عمومی به نظرم به کلی نامناسب بود. من نمیدانم استاندار چگونه این مسئله را حل و نام دیگری برای حمام پیشنهاد کرده بود، اما این مانع از آن نشد که چند هفته بعد گزارشی به دفتر همسرم رسید که در آن ساواک سوءظن خود را نسبت به استانداری که مانع گذاشتن نام پادشاه بر یک حمام عمومی شده بود ابراز کند. استاندار بیچاره گرفتاری هایی پیدا کرده بود که همسرم وقت بسیار برای جبران آن صرف کرد. پادشاه سعی کرد موضوع را با خنده برگزار کند، اما در حقیقت او نیز مانند من ناراحت شده بود. نتایج چنین رفتارهایی به حیثیت سلطنت لطمه می زد. روزنامه نگاران به زحمت می توانستند خود را از این محیطی که به خاطر سختگیری های بی جای بعضی مأمورین وزارت اطلاعات ایجاد شده بود رها کنند. هنگام سفرهایم به ولایات و یا افتتاح مؤسسات از فرصت استفاده کرده به آنها می گفتم عکس مرا مدام چاپ نکنید. ما برای افتتاح یک بیمارستان جدید به اینجا آمده ایم. به جای صحبت از من درباره بیمارستان بنویسید. این مطلب برای مردم جالبتر است. آنها برای شناختن من نیازی به نوشته‌های شما ندارند. بگذارید خودشان در مورد من قضاوت کنند. در نصب عکس‌های همسرم در همه مکان‌ها نیز افراط می‌شد. البته نصب تمثال او در مؤسسات دولتی قابل قبول بود، ولی نه در جاهای دیگر. من در این باره با او صحبت کرده بودم و او با عقیده من موافق بود. خواسته بودم فهرستی از همه ساختمان‌ها و مکان‌هایی که به نام ما خوانده می‌شد تهیه کنند تا بتوان از تعداد آنها کاست. در همه روستاها نیز تقاضا زیاد بود، زیرا نام پادشاه را برای گرفتن امتیازات و کمک‌های مالی به کار می‌گرفتند. چگونه ممکن بود خیابانی به نام پهلوی اسفالت نشده باشد؟ همسرم برای تغییر افکار مردم نیاز به زمان داشت، زیرا در این جنگ با تصاویر نیز با سرسختی عده‌ای از مأمورین ساواک روبرو بودیم. این سازمان که در سال 1335 برای مبارزه با اقدامات کمونیست‌ها طی سال‌های جنگ سرد تأسیس شده بود، وظایف خود را به خوبی انجام داد. در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای کمونیست و نیز برخی از کشورهای عرب تندرو مأمورینی برای ایجاد نارضایتی و شورش در ایران داشتند. بنابراین پیشگیری، شناسایی و در صورت امکان بازداشت این آشوبگران امری لازم بود. حتی پادشاه نیز بارها از سوی گروه‌های اسلامی رادیکال که به کمونیست‌ها نزدیک بودند مورد سوء قصد قرار گرفته بود. حزب توده آشکارا تمایل خود را به ایجاد یک جمهوری توده‌ای که مجری دستورهای کرملین باشد ابراز می داشت. شگفت آنکه متعصبین مذهبی هم کشور را به سوی این فاجعه سوق می دادند. بعضی از مامورین ساواک متاسفانه از قدرت خود سوء استفاده کرده کارهایی انجام می دادند که قابل بخشش نبود. آیا آنها متوجه کار خود بودند؟ متاسفانه باید گفت که آنها با انجام این حرکات ناشایست خود شاید هم بدون قصد به مقام سلطنت زیان می رساندند. اما باید صادقانه گفت که بسیاری از مأمورین ساواک به امنیت و ثبات مملکت کمک کردند. در سالهای 50 همسر من به تغییرات تدریجی مسئولیت‌های این سازمان پرداخت و بخشی از مسئولیت‌های ساواک به ژاندارمری و شهربانی کشور منتقل گردید.